حریف رو در اختیار گرفت، برگشت، از پشت خاک کرد و دو امتیاز طلایی رو به دست آورد. داوران در حال بازبینی هستند. امتیاز اولیه که داده شده دو امتیاز هست. به نظر میرسه که اونها معتقدن که از پا استفاده کرده باشه ساروی. ببینیم آیا این اتفاق افتاده یا نه، امتیاز رو میدن یا نمیدن. منتظر نظر داوران هستیم. یک بار دیگه بر میگردن، منتظر اعلام رئیس جوری هستیم، ببینیم چه امتیازی رو در نظر میگیره. فینال المپیک هست، حساس ترین مسابقه ای که در وزن 97 کیلوگرم داره برگزار میشه در پاریس در المپیک 2024. چشم الکسانیان و چشم ساروی به مانند همه ما به نظر داور دوخته شده و حالا سه امتیاز رو میدن. کشتی 4-1 میشه. 1 دقیقه و 15 ثانیه تا پایان زمان داریم. محمد هادی ساروی 1 دقیقه و 7 ثانیه تا قهرمانی المپیک فاصله داره تا اینکه نام خودش رو در تاریخ این بازی ها موندگار بکنه. این میتونه 82 مدال کاروان ایران در همه ادوار المپیک باشه که امیدوارم خوش رنگ ترینش باشه، زرین ترینش باشه و طلایی باشه. 46 ثانیه تا پایان زمان باقی مونده. هر دو کشتیگیر در سر پا همدیگر سعی میکنن که محک بزنن. هادی ساروی فقط باید مراقب باشه که سر و گردن خودش رو در اختیار الکسانیان قرار نده. دست ها رو در اختیار گرفته محمد هادی ساروی، اما الکسانیان از زیر دست های خودش رو آزاد میکنه. حالا سر ساروی رو در اختیار گرفته، ساروی سر رو رها میکنه و آزاد میکنه. ببینیم که چه شرایطی برای این کشتی پیش میاد. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و الکسانیان رها میکنه مدال خوش رنگ طلای ایران برای کاروان ورزشی خادم الرضا اینجا در پاریس ثبت میشه. حسن رنگرز میاد کنار طالب نعمت‌پور، میان روی تشک، میاد و حسن اینجا حالا خوشحال ترین مرد روی زمینه. شاگرد او محمد هادی ساروی موفق میشه نشان طلای المپیک رو به دست بیاره. این نشان برای ما خیلی ارزشمنده، این نشان خیلی برای ما عزیزه. روزها بود که حسرت میخوردیم، روزها بود که منتظر میموندیم، روزها بود که روزمون با امید مدال به شب میرسید و مدالی به دست نمیومد. این محمد هادی ساروییه که حالا نشان طلای المپیک رو برای کشورمون، برای ایران عزیزمون برمغان میاره. مبارک همه شما مردم ایران باشه، مبارک همه شما باشه. حالا محمد هادی ساروی در آغوش حسن رنگرزه، حالا اومده تا با پرچم خوش رنگ ایران، با پرچم پر افتخار ایران دور افتخار بزنه در سالانی که منتظر بودیم تا این مدال خوش رنگ رو برای کاروان ورزشی کشورمون به دست بیاره. او حالا مرد طلای المپیکه، او حالا در تاریخ ورزش ایران، در تاریخ المپیک جاودانه شد. مردم عزیز ایران، این شما و این دور افتخار محمد هادی ساروی، قهرمان 97 کیلویی کشتی المپیک.
دوباره ما رو بشناسن خاک مهربون تو، امیدی واسه موندن هست تا وقتی که تو رو دارم، یه حسی واسه خوندن هست. وطن
بدون تو نمیتونم، به عشقت زنده میمونم، تا جایی که نفس دارم فقط واسه تو میخونم. یه ملت که مثل کوه، یه ملت که دلش دریاست، همه یک روز میفهمن چقدر اسطوره پشت ما. وطن دار و ندار من، شکوه روزگار من، همیشه سر بلند و سخت، همیشه نوبهار من. وطن دار و ندار من، شکوه روزگار من، همیشه سر بلند و سخت، همیشه نوبهار من. وطن دار و ندار من، شکوه روزگار من، همیشه سر بلند و سخت، همیشه
طلا انقدری دلچسب بود و انقدری به وجد آورد ما رو که واقعا قابل بیان نیست، قابل وصف نیست. باز هم تبریک میگم به همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم مدال طلای محمد هادی ساروی رو. محمد هادی ساروی در وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی لحظه های پیش موفق شد عنوان قهرمانی این دور از رقابت ها و نشان طلای مسابقات رو از آن خودش بکنه. ما همونطوری که گفتم با این مدال طلا در جایگاه 40 ایستادیم، بالاتر از گواتمالا، نروژ، جمهوری چک، اسلوونی، آرژانتین و خیلی از کشورهای دیگه. همسایه شدیم با کوبا و ازبکستان و چین تایپه و شیلی و بعضی از کشورهای دیگه که حالا گفتم خدمتتون، که امیدواریم که بر بچه‌های خوب کشتی فرنگی ما رو فردای جهش حسابی دوباره توی جدول بدن و یه اتفاق خوب، یه اتفاق موندگار رقم بخوره برای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2024. آقای عبدیان، برمیگردم خدمت شما.
منم مجدد تبریک میگم به مردم عزیزمون از این پیروزی محمد هادی عزیز و اینکه خیلی هم استفاده کردیم از اجرای شما آقای شریفی.
سلامت باشید.
خدمتتون عرض می‌کردم.
برگشتیم ما به بله. مثلا من خودم میگم برگشتم، حالا آخرین رویدادی که این شکلی در واقع حالا کنار توشک و توی استادیوم بودم فکر میکنم مثلا آره دیگه مثلا 6-7 سال پیش بود.
بله.
و واقعا تمام تنم عرق کرد.
بله، احساس کردم
تمام تنم عرق کرده. و چقدر چسبیدین مدال خوشرنگی که برای کاروان ورزشی ما به دست
اومد. بله، واقعا
خدمت شما هست.
من اونجایی حال میکنم و لذت بیشتر میبرم که این عزیزان ما پرچم رو احترام میکنن و میبوسن.
دقیقاً.
و این اوج وطن دوستی این عزیزان هست و واقعا تو همه عرصه‌ها اگه ما بتوانیم اینجوری باشیم میتونیم رشد و تعالی پیدا بکنیم. عرض میکردم که دانشگاه نسل اول و دوم نگاهشون و تکیهشون رو آموزشه و نهایتش پژوهش است، اما نسل سوم به آن میپردازد که چگونه از اون بهره برداری کند، تنها پژوهشی انجام ندهد که دیگران از اون استفاده کنن، حاصل پژوهش آن نشود که دیگر کشورها بتوانن از او استفاده کنن، بلکه به نفع کشور خودش باشه و بتونه از اون بهره برداری بکنه. اگر یک همچی اتفاق بیفتد خدمتون عرض کنم به طبع اون اقتصاد هم روش پیدا میکنه، نوآوری صورت خواهد گرفت، کارآفرینی صورت خواهد گرفت و آنچرا که ما در اسناد بالادستی دنبال اون هستیم بهش میرسیم. و اینکه واقعیت موضوع این هستش که علم نافعی که اسلام هم از اون نام میبره همین موضوع هست، اون قسمتی از کار هستش که به در حقیقت کاربرد برسد و بشود برای مردم منفعت ایجاد بکند. و همینطور که شما میدونید نسل سوم همگرای دولت و صنعت و دانشگاه رو در بر داره و این چیزی که باعث تعالی میشه جامعه رو باید بیاره وارد بکنه، که حالا در ادامه صحبتام عرض میکنم که نگاه من به جامعه اینجا چیست و چطور میشود
این شکلی بپرسم ازتون. آیا بیان ببینید، بیم یه مقداری لفافه ها رو بذاریم کنار، پرده پوشی ها رو بذاریم کنار، شفاف با هم دیگه حرف بزنیم. ما تکلیفمون با دانشگاه روشنه؟ میدونیم از دانشگاه چی میخواییم یا نه؟
به نظر من با توجه به رویکردی که ما الان در حال حاضر داریم میبینیم، یک مدتی هست که به این نتیجه رسیدند، یعنی اینکه دانشگاه بایستی موتور محرک صنعت باشد، اینو همه بهش رسیدن. اینکه دانشگاه باید کارآفرین باشد بهش رسیدن، اما اینکه ابزار این کارآفرینی چیست به نظر من تو اینجا ما هنوز معطلیم. اونجایی که اساتید ما میجنگن برای اینکه مقاله تولید بکنن مورد در حقیقت رضایت بقیه در حقیقت اصحاب علم قرار بگیرن.
ببینید اصلا تولید مقاله،
بله
خب سوالم به شکل مشخص
انتم همون چیزی که شما سوال کردید
مبنای درستیه واسه ارزیابی یک استاد دانشگاه؟
به نظر من خیر، ولی الان در حال حاضر همه اساتید رو بر این میسنجن.
خب اگر جایی بودیم که در واقع راه حلی پیدا نشده بود، بله، این مسیر ادامه دادنش درست بود. اگر چرخ اختراع نشده بود،
بله،
ادامه این راه درست بود. ولی وقتی دنیا جور دیگری داره برخورد میکنه، چرا ما اصرار داریم که همچنان در بر همین پاشنه
بچرخد؟ ببینید وقتی که ما میخواهیم یک مقام دولتی رو برای این مسئولیت برگزینیم، حتی نگاهایی که نگاهای مثلا متعالی و در حقیقت اونهایی که میگوین ما انقلابی هم فکر میکنیم میآیند و افرادی که بیشترین مقاله رو دارن انتخاب میکنن، در صورتی که اصل موضوع چیز دیگری است. دانشگاه ها باید بروند سمت اینکه آنچه را که تولید میکنن به عمل و کاربرد برسونند. اگر استادی توانست با شاگرداش موضوعی رو به نهایت برسونه و خروجی از اون بگیره، به نظر من بیش از ده ها مقاله کیووان و نمیدونم بهترین مجلات دنیا ارزش داره. ولی نمیگم بی ارزشه ها،
نه اصلا کسی نمیخواد منکرش بشه،
بله،
ها
اون طرف هم بی ارزشش نکن، دقیقاً اصلا
باید کاملا متفاوته،
باید باشد. اما این که بگوییم کدومش وزنش بیشتر است، به نظر من اگر واقعیت رو بخوایم ببینیم باید به کاربردش توجه کنیم. الان در حال حاضر بعضی از دانشگاهامون واقعا به این سمت رفتن.
خب آقای دکتر روح الله متفکر آزاد و دبیر محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر سلام، شب عالی بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و میهمانان برنامه‌تون، از داده به احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای متفکر آزاد، شما سابقه ریاست فراکسیون دانشگاهیان مجلس رو هم داشتین؟
بله.
و در واقع صحبت هایی که مطرح میشه با حضرت عالی در مقام قانونگذار میتونه کمک بیشتری به ما بکنه.
خواهش میکنم،
سلامت باشید. و البته که حضرت عالی از جمله نمایندگانی هستید که من همیشه در واقع نوت‌های حضرت عالی، تذکرهای حضرت عالی رو هم در مجلس شورای اسلامی پیگیری میکنم، از این جهت که شما رو به عنوان یک نماینده صریح اللهجه میشناسم و در واقع این نکته بسیار مهمی. حالا میخواستم یه چیز دیگه بگم ولی خب بگذاریم ازش. و وکیل دوله نیستید به هر ترتیب، این خودش نکته مهمیه. آقای متفکر آزاد، آن چیزی که در واقع مورد بحث ما هست و مورد نظر ما هست در واقع مسیریه که دانشگاه ما داره طی میکنه.
بله.
به شخص معتقدم نه در دانشگاه، که بر دانشگاه ماست، در دانشگاه نیست، بر دانشگاهه، یعنی یکی از وظیفه های ذاتی دانشگاهه و در کشور ما مقفول مونده و نیاز داریم که در این حوزه یک بازنگری و بازبینی و یک انقلاب اساسی رو شکل بدیم و اون هم موضوع آینده پژوهیه.
بله.
که در همه در واقع ساحت‌ها مورد نیاز جهانه، مورد نیاز کشوره و ما توی خیلی از موضوع‌ها این مسئله رو در واقع فراموش کردیم.
بله.
نمی‌بینیم، ندیدیم. یه سری قوانین نوشته شده مثلا همین ظرف 10 سال گذشته، مجبور شدیم یکی دو مرتبه اینها رو بازنگری بکنیم و دوباره نویسی بکنیم برای اینکه کارآمدتر بشه، ولی خب مثلا عمرش شاید دوباره به 4-5 سال دیگه قد نده و دوباره مجبور بشیم که بازنگری بکنیم و این در واقع به زعم من یکی از نقاط تاریخ قانونگذاری ماست.
بله.
که باید در واقع در همه کشور این مسئله رو اولویت قرار بدیم و موضوعی که مبتلا بهش هستیم در همه ساحت‌ها رو به نوعی بتونیم هرچه سریعتر در واقع بازنگری بکنیم.
بله.
آن چیزی که قابل توجه هست اینه که آقای متفکر آزاد، خب مثلا بودجه نویسی موضوعیه که در دولت اتفاق میفته، میاد در مجلس بازنگری میشه.
بله.
این نقد به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واجب در واقع وارده که به زعم خودشون موضوعهایی که واجب تره و در واقع در اولویت مثلا حوزه انتخابی خودشون هست رو اونها رو ارجحیت میدن به موضوع ملی ما. نمونه و شاهد مثالی که میخوام بهش اشاره بکنم بحث بودجه پژوهشی کشوره.
بله.
این بودجه در واقع ساختار جی دی پی ما چقدره؟ آیا نمیشه مجلس در واقع یا دولت، ابتدا دولت و بعد مجلس اگر دولت توجهی نکرد و وقعی ننهاد، این موضوع رو جور دیگری ببینه و ما به سمت و سوی حرکت بکنیم که جایگاه پژوهشی در کشورمون در واقع بره به سمت دو مسئله: یک،
بله،
حل مشکل، ارائه راه حل، دو، تولید انبوه.
بله.
مسئله‌ای که در واقع به زعم من همین الان در اقتصاد گره اصلی ماست.
بله.
صحبت شما رو بشنوید در خصوصش.
خیلی متشکرم و فرمایشات آلمانی شما استفاده کردم. واقعیت این است که این نکاتی که از ازالی فرمودید ما بهش میگیم تقسیم بندی اداره کشور در حوزه حکمرانی علم و حکمرانی علمی. یعنی ما تا چندی پیش درگیریمون در کشور درگیری حکمرانی علم بوده، چه بکنیم که بتونیم صورت علمی به صورت دانشگاه ما رو به صورت کاملا فنی اداره بکنیم، دقیق اداره بکنیم، تأمین مالی بکنیم، چه بکنیم تولید علممون پیش رو باشه، چه بکنیم که کار ویژه دانشگاه ها گم نشه در لابلای فعالیت ها و ده ها موضوع دیگر شبیه این. اما الان صحبتی که شما فرمودید و به درستی نکته ایست که مدت هاست دست گذاشتیم رو اون در مجلس 11 هم این بحث ها شد، در مجلس 12 هم آغاز کردیم، اونم حکمرانی علمی است. یعنی چه بکنیم که با قواعد علمی کشور رو اداره بکنیم؟ یعنی خروجی دانشگاه های ما و حوزه آموزش عالی ما بشود حکمرانی علمی کشور. از این منظر که نگاه میکنیم اون وقتی که آینده پژوهی معنا پیدا میکنه، حرکت به سمت افقهای طراحی شده آرمانی واقع گرایانه، یعنی آرمانهای ما رو در عمل قابل تحقق طراحیاش انجام بدیم، چه بکنیم اینا تحقق پیدا بکنه و امثال هم. این بررسی ها همون چیزیه که ما در کمیسیون ها بهش احتیاج داریم، در سهن بشه. جزء مرکز پژوهش‌های مجلس کار ویژه اون به عنوان بزرگترین اندیشکده حکمرانی در کشور از یک منظر یا مجموعه‌ای که از اندیشکده‌های حکمرانی میتونه کمک بگیره برای اداره کشور، این زحمت رو تقبل میکنه و مسیر لازم رو برای ما فراهم میکنه، مسیر فکری و کاری لازم رو برای مجلس فراهم میکنه، با گزارش‌های فنی و دقیقش و کارشناسیش این کار رو انجام میده. ما در بودجه هم شاهد هستیم. در بودجه‌های کشور ما معتقد به این هستیم که ممکنه این آفت که شما میفرمایید صحیح باشه و واقعا هم هست در جاهایی، اما لاجرم این گونه نیست که ما همه جا گرفتار این آفت باشیم و مجلس همش درگیر این مسئله باشه. شما مسئله بسیار بسیار ارزشمندی در مجلس شاهد هستید، در بررسی لایحه بودجه و سایر مسائل بررسی میشه و کارهای ملی خوبی انجام میگیره. از این منظر میخوام عرض بکنم که همش اینطوری نیست که ما فکر بکنیم مشروع اسلامی کارهای ارزم به خدمت شما که کارهایی رو داره انجام میده که صرفا وضع انتخابیهی باشه و امثال خود. این توضیح حقیق برای این بود که بگم در کنار این که وضع انتخابی برای نمایندگان مهمه و لاجرم هم تو باید باشه،
باید مهم باشه.
بله،
اما رأی اعتمادیه که مردم در یک حوزه انتخابیه به یک شخص یا یک گروه دادن و اونها رو روانه مجلس کردن.
همینطور. لاجرم معناش این نیست که ما کار ملی رو اونجا شاهد نباشیم یا کم رنگ باشه.
نه، من نگفتم چنین چیزی رو آقای دکتر. ببینید، من میگم که نمیگم کم رنگه، من میگم اولویت. ما الان در شرایطی هستیم در کشور که نیاز به نگاه ملی داریم. اولویت باید نگاه ملی باشه، اولویت باید حل مسئله ملی باشه، بعد حل مسئله استانی، بعد حل مسئله شهرستانی و حوزه انتخابیه. و شاهد مثالی که من براش زدم در واقع بودجه پژوهشی کشور بود.
بله، همینطوره، کاملا درسته. ما بودجه البته اینم شما عرض بکنم آقای دکتر، بودجه پژوهشی کشور خوشبختانه رو به رشد از کارش در سال گذشته. مثلا بعضی از قوانینی که ما آوردیم در مثل قانون جشن دانش بنیان بسترهای لازم رو برای تحقق این بودجه و البته تحرک بخش خصوصی برای جی دی پی در جی دی پی برای حوزه دانش پایه نشون داده شده. اما اینکه یک
عزم ملی میخواد، من مجبور میشم بیام وسط کلامتون و عذرخواهی هم میکنم، یکی از قانونهای خوب و موثری که در واقع به تصویب رسید فکر میکنم اردیبهشت 401 بود. همین قانون جهش تولید دارش بنیان.
بله، همینطوره.
ولی یه ولی بزرگ وجود داره. مجلس قانون رو تصویب کرد، سپورت برای اجرا به دولت، یه عنصر سومی وجود داشت که توقع میرفت مجلس بهش ورود بکنه، نظارت بر اجرای دقیق قانون. بله. این نظارته به زعم من اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون قانون به درستی اجرا نمیشود.
نه، اینطوری نیست. من عذرخواهی میکنم در این کیس.
شما من رو اصلاح بفرمایید.
جسارت میکنم.
خواهش میکنم.
شما بزرگتر هستید این ظرفی.
نفرمایید.
در این مورد اینجوری نیست. خوشبختانه ما در قانون جشن دانش بنیان میدونیم، ما در مجلس میگیم هر قانونی یه مادری داره، به مزاح بین همکاران هست. یعنی مثلا فرض فرمایید قانون خانواده و جمعیت و تعالی خانواده، در مجلس دو تا از همکارا بیشتر از بقیه پیگیرشن. یا قانون جشن دانش بنیان مثلا دو سه تا از همکارام از جمله حقیر پیگیرش بودیم در مجلس در دوره گذشته و این مجلس ان شاء الله ادامه پیدا خواهد کرد. من خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از آیین نامه ها در ذیل این قانون و بخشنامه های مربوطه نوشته شده، ابلاغ شده و اجراش آغاز شده. معافیت های مالیاتی، اعتبارات مالیاتی، حوزه گمرکی، حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، اینا مواردی که البته در ماده 13 و ماده 11 در آیین‌نامه‌اش هنوز خلل وجود داره، در بقیه موارد اکثر آیین‌نامه‌اش ابلاغ هم شده و در مرحله اجراست. پیگیری نظارتی ما در این مورد، خیمه نظارتی ما الان موجود هست و داریم پیگیری میکنیم. اشکالاتی که در اجرا دیده میشه برخی از اونها برمیگرده به اینکه شاید ما نیازمند این هستیم در تطبیق مصوبات تغییرات در آیین‌نامه داشته باشیم، ولی اون هم نتیجه این بوده که نظارت کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم.
بسیار عالی. برگردیم به بحثی که داشتیم. بذارید که آقای دکتر بر اساس نقشه جامعه علمی کشور بریم جلو. این نقشه الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری ما رو در واقع اومده بر اساس یک سری ویژگی های اصلی طبقه بندی کرده. نکته اول ترکیب عرضه محوری و تقاضا محوریه و شما گفتید که در واقع آن چیزی که براتون قائل هستید خودتون حالا به عنوان نماینده مجلس اینه که در واقع از بزرگترین پژوهشکده کشور در واقع صحبت کردید و اینکه این قابلیت وجود داره تا از پژوهشگاه‌های متفاوت استفاده بشه. اما نکته قابل توجه اینه که خب ما در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو هم داریم. اینکه چقدر در واقع ما تونستیم از بازوهای مشورتی علمی کشور در قالب پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها و اینها کمک بگیریم نکته مهمیه. آقای اسدبگی شما کار در واقع پژوهشکده‌ای کردین، چقدر این ارتباط میسر برای شما به عنوان یک پژوهشکده با در واقع آقای متفکر آزاد و همکارانشون در مجموعه مجلس شورای اسلامی؟
بله، حالا من خوشبختانه که اولا عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر.
علیکم السلام،
عرض می‌کنم ما به الحمدلله ارتباط خیلی خوبی داریم با در واقع مجموعه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و به ویژه شخص آقای دکتر متفکر آزاد.
یه مقدار دقیق‌تر باشید با میکروفون. آره
بله سر.
مرسی.
و عرض به حضورتون که حالا تبادل اطلاعاتی، تبادل دیدگاهی و حالا من جمله این که یک کار خیلی خوب و مشترکی هم به الحمدلله ما تونستیم در برنامه هفتم در واقع با همکاری این بزرگوار رقم بزنیم که یکی از بندهای برنامه هفتم ناظر بر نقش اندیشکده ها و مدارس حکمرانی در واقع مأموریتی وزارت علوم داده شد که حالا آیین‌نامه مربوط به این رو تدوین بکنه، مشخص بکنه و در حال این جایگاه نظام اندیشکده در کشور هم تقویت و تأثیر بشه. و این ارتباط در واقع
ارتباط ارگانیک و سیستماتیک بود یا نه به واسطه علاقه مثلا شخص آقای متفکر آزاد شکل گرفته بود؟
ببینید، ما اندیشکده ایم، اندیشکده عرض به حضور شما به دنبال دستورگذاری راه حلشه، به دنبال دستورگذاری اون فرایندی یا مسئله حتی هستش که به دنبالش هست و خب به طبع این ارتباط رو هم از جانب خود مجلس بوده، کما اینکه دعوت‌هایی از مرکز پژوهش از اندیشکده‌های کشور وجود داشته که حالا کل اندیشکده‌ها رو دعوت کردن، خود در واقع رئیس محترم در واقع مرکز پژوهش دکتر نگاهداری دو سال 1401 اگر اشتباه نکنم همچین جلساتی رو داشتن و حالا من جمله این که آقای دکتر متفکر هم به هر حال اقبال خوبی به این فضا اندیشکده‌ای دارند و حالا کلیت مجلس همراه خوبی
آقای دکتر متفکر آزاد.
بله،
ارتباط سازمانی سیستماتیکی بین مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و اندیشکده های ما وجود داره؟
بله، من اولا تشکر میکنم از برادر آقای اسدبگی و به همکارانشون در اندیشکده هایی که حضور دارن. من قدردانم ارتباط شخصی حقیر با این مجموعه اندیشکده ای مخصوصا با مجموعه بزرگواران از قدیم بوده و این ارتباط رو حفظ کردیم. کاری در حوزه‌های نظارتی و تقنینی از مشورت عزیزان بهره می‌گیریم الحمدلله.
خیلی هم خوبه واقعا. بعد تبریک میگم بهتون.
سلامت باشید. ما از این عزیزان و شما سپاسگزاریم. منتها مجلس هم خوشبختانه در مجلس 11 اقدام ارزشمندی شکل گرفت در مرکز پژوهش‌های مجلس و اون این بود که ارتباط با مجموعه اندیشکده، البته قبل از اون هم احتمالاً بوده باشه ولی من مطلع نباشم، ولی به اون که من اطلاع دارم این هست که ارتباط با مرکز با حوزه اندیشکده ها سازماندهی شد و تبدیل شد به یک سازوکاری که در تحت عنوان خانه خلاق قوه مقننه و خانه نوآوری و خلاق قوه مقننه اینها آمدن و سعی کردن اندیشکده های موجود رو در اونجا و همینطور در خود مرکز پژوهش ها و از طرف دیگر مجموعه ارزم به خدمت افراد مستعد برای شکل دهی به اندیشکده ها رو هم جمع بکنن. یعنی یک کار ویژه دیگه مرکز پژوهش و خانه خلاق این بود که افرادی که می توانند در حوزه های حکمرانی کشور ایفای نقش تصمیم سازی بکنند برای تصمیم گیران، اینها رو بتونن تمرین حوزه حکمرانی رو در مرکزهایش انجام بدن، محیط مناسب این کار و گردهمایی مناسب، رویدادهای مختلف پشت سر هم و شکل دهی و اندیشکده ها معنا پیدا کرد. من فکر میکنم ما دوره موفقی رو در مجلس 11 در ارتباط گیری با اندیشکده